ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار در نزدیکی میدان تقسیم در استانبول موجب کشته شدن دست کم 4 تن شد. روسیه میگوید خطای انسانی و اشکال فنی دو دلیل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد استانبول شد. درود شنوندگان ارجمند. انفجاری انتحاری امروز در نزدیکی میدان تقسیم در استانبول در ترکیه موجب کشته شدن دست کم 4 تن از جمله بمبگذار شده است. در این واقعه 20 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار در خیابان استقلال و در منطقه توریستی و یکی از مراکز اصلی خرید در شهر استانبول رخ داده است. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت که هلیکوپترهای پلیس بر فراز منطقه به گشت زنی مشغولند و تصاویر تلویزیونی نشان می‌داد که مردم از منطقه فرار می‌کردند. هفته گذشته انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز آنکارا موجب کشته شدن 37 تن شد. در همین ارتباط رضا حقیقت نژاد خبرنگار در استانبول روی خط هست. آقای حقیقت نژاد، تازه ترین خبرها در مورد انفجار امروز در استانبول چی هست؟
بله، عرض کنم البته من تا جایی که تعقیب کردم آمارهای کم ضد و نقیض هستش، ولی آخرین چیزی که در واقع به طور رسمی گفتن این که 4 نفر در خیابون استقلال کشته شدن و 36 نفر هم زخمی هستن که حالا 7 نفر از اونها هم بخین اعلام شده، 12 نفر از این افراد هم در واقع خارجی هستن که تبع تاجیکستان و اسرائیل و یک نفر ایرانی هم در بین زخمی‌ها تا حالا اعلام شده، ولی خب باید منتظر جزئیات دقیق‌تر موند.
از محل وقوع این انفجار انتحاری بگین، گویا مرکز از مراکز اصلی خرید در شهر استانبول یک محله مرکزی هست.
در واقع محل اصلی تفریحات شبانه هست، خیابون استقلال و یک نوع قلب شهر استانبول محسوب میشه. یک جنبه دیگه هم داره که این خیابون به یک در واقع نماد اعتراضات شهر استانبول بود، به خاطر اینکه اونجا بیشتر دیده میشد و در این حال خب تعداد بسیار زیادی از آدم ها در طول روز و شب اونجا دارن تفریح میکنن یا خرید میکنن یا همینجوری در واقع برای گشت و گذار میرن. خیلی از گروه ها که میخواستن اعتراضاشون رو برگزار کنن خیابون استقلال رو انتخاب میکردن که بیشتر دیده بشه. الان انتخاب این محل برای انفجار نشون میده که در واقع اونا خواستن که این انفجار به صورت حد اکثری دیده بشه و همچنین بیشترین فشار رو به دولت ترکیه وارد بکنن، چون تأمین امنیتی منطقه خیلی مهمه، نه تنها از نظر اجتماعی یا بحث خرید و اینها. در انتهای خیابون استقلال هم تعداد زیادی از سفارت کنسولگری های خارجی هستش، بعضی از مراکز مهم دانشگاهی اونجا هستن و به همین خاطر امنیت این منطقه گمان می رفتش که خیلی بالا باشه و الان که فکر میکنم حداقل 10 تا کنسولگری خارجی اونجا هستش این انفجار صورت میگیره، در واقع میشه گفته که یکی از امنیتی ترین نقاط استانبول رو هم مورد هدف قرار دادن و خب این خودش خیلی پیام مهمی هست.
یکی از مناطق مهم استانبول. این انفجار، این حمله انتحاری به دنبال انفجار اخیر، انفجار هفته گذشته یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز آنکارا صورت گرفته که 37 کشته داشت و بازهای آزادی کردستان با انتشار بیانیه مسئولیت انفجار آنکارا رو بر عهده گرفتن. اما انفجار امروز در استانبول انفجاری انتحاری بوده، معمولا تا جایی که گفته میشه کردها در حملات انتحاری شرکت نداشتن، صورت ندادند و بیشتر گروه های اسلامی بودند که دست به حملات انتحاری میزدند. در این باره آیا مطالبی اونجا گفته شده، صحبت هایی شده، با اینکه هنوز وقوع انفجار بسیار تازه است؟
بله، همونجور که شما گفتید، خب هنوز ارزیابی خیلی زوده. سابقه در واقع اون انفجارهایی که دولت منتسب میکنه به گروه کردها نشون میده که در واقع انتحاری عمل نمیکنن، ولی اصل وقوع این حملات چند پیش هم توی استانبول در واقع دو تا دختر بودن که اومدن و حمله کردن به یک پاسگاه پلیس و توی درگیری کشته شدند. اصل این تغییر شیفتشون از انفجارهایی که با طرف خودرو بوده به حملات انتحاری، این خودش خیلی پیام خطرناکه و نشون میده که دو طرف در واقع دارن حد اکثر تلاششون میکنن که به همدیگه فشار بیارن. دولت اردوغان الان بیشترین تلاش ها رو میکنه در مناطق جنوب شرقی ترکیه که بتونه با این گروه های مخالف برخورد بکنه. اونجا هم عملیات های سنگین در جریان هستش. گروه هایی که مخالف این رویه هم هستن دارن که به شدیدترین نحو اقدام میکنن. الان هم واقعا خیلی زود هستش، بعد این موقع مشخص نیست که در واقع این انفجار کار کی بوده. بیشتر باید به انتظار ببینیم که دولت میگه کار کی بوده. در نهایت خیلی ارزیابی دقیقی نمیتونیم داشته باشیم که کار کی بوده.
سپاسگزاریم. رضا حقیقت نژاد بود، روزنامه نگار در استانبول.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خبرها را پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته تحقیقات روسیه امروز اعلام کرد به نظر می‌رسد خطای خلبان و نقص فنی دلایل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی در جنوب روسیه هستند. یک بوئینگ 737 خطوط هوایی دبی ساعت 1 بامداد امروز به وقت محلی در فرودگاه روستوف نادونو در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 62 سرنشین و خدمه‌اش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، خلبان هواپیمای فلای دبی پیش از سقوط 3 بار برای فرود آمدن تلاش کرده اما موفق نشده است. تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد و کارشناسانی از امارات متحده عربی، آمریکا و فرانسه به کمیسیون تحقیق خواهند پیوست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز وارد استانبول شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی در جمع خبرنگاران گفت که ایران به دنبال بهترین روابط اقتصادی با ترکیه در مرحله پسابرجام است. وزیر خارجه ایران همچنین گفت با توجه به آنچه تهدیدات مشترک می‌خواند، تبادل نظر درباره مسائل و تحولات منطقه‌ای از جمله اهداف سفر اوست. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرده محمد جواد ظریف با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه دیدار خواهد کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
من از شیراز تماس می‌گیرم. شما صدای خود ایران هستید. من بازنشسته هستم. حقوقونه تا الان ساعت 12:00 روز شنبه 29 اسفند هنوز پرداخت نکردم. درسی حقوق تمام فلسطین و عراق و یمن پرداخت کردم. صدای ما رو آقا به گوش مسئولین برسونید، بگی خودتون هم حقوق نگرفتید. از شیراز تماس میگیرم.
آقای روحانی، صندوق بازنشستگی ما که خودمون با پول خودمون درست کردیم عدسمون داره میگیره. هتل همار فروخته، ساختمان‌های هواپیمایی رو فروخته. کرا خدای صدای ما رو پخش کنی. آقای روحانی، پنجرسند از ما گرفتی، بنامونه که یک سال بود 800 هزار تومان عقب افتاده گرفتی، 1,300,000 تومان امسال از حقوق ما کم کردی، 600 تومان به ما هدی دادی. آخه با 1,400,000 تومان حقوق، با 600 تومان شما تو این عید ما چه کار کنیم؟ آقای روحانی، شما رادیو فردایی ها تو رو خدا صدای ما رو کامل پخش کنین. آقای روحانی، ما بازنشستای هواپیمایی دیگه واقعا به گدایی افتادیم. همه چیز ما رو گرفتی، این صندوق رو هم از ما میخوای بگیری.
در خبرها آمده که حقوق بیش از 1,200,000 نفر از بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی یک روز مونده به عید پرداخت شده و این مبلغ در حدود 3,000 میلیارد تومانه. 3,000 میلیارد تومان در این کشور به غارت رفت، دزدیدن، یعنی غارت کردن و فرمان صادر شد کش ندهید. چون کش ندادن دوباره خوردن از نو. بانک تجارت پیامد اونه، بابک زنجانی و ایادیش که در سپاه غیره هستن. واقعا چشم این سردمداران رژیم جمهوری اسلامی روشن، کشوری که شطور با بارش گم میشه، دکل نفت رو میفروشن، نفت که هیچی، دکلش میفروشن، رو باند فرودگاه خونه میسازن میفروشن، و حقوق کارمندی رو که باید زن بچهش اجاره کنه یک شب به عید میدن. سوال اینجاست آیا حقوق مجلس خبرگان رو، حقوق نمایندگان مجلس رو، بودجه آقای مصباح یزدی رو که با رأی مردم عود شد، اصلا رفت بیرون از دایره زندگی اجتماعی، آیا اینا رو هم با تأخیر پرداخت کردن؟
سلام، ما از مشهد زنگ میزنم. الان روز شنبه ساعت 12:30 ظهر رفتم خرید، بازنشسته هستم. کارت حقوق مزدم هیچ خبری نبوده. شما رو به خدا بینه بینه دروغی گفتن که ما تا دیروز میریزن. یک قرن به حساب من بازنشسته نریختن. یعنی الان هرچی خرید کردم گذاشتم تو مغازه برگشتم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی یک استاد دانشگاه شده که بیش از 70 سال سن دارد. حسین رفیعی استاد بازنشسته دانشگاه تهران که از اواخر خرداد در زندان جمهوری اسلامی به سر میبرد، دچار بیماری قلبی و فشار خون است. وی به 6 سال حبس محکوم شده که با توجه به سن و سال وی و شرایط جسمانیش میتواند عواقب ناگواری برایش در پی داشته باشد. شاهین بشیری.
سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپینی از حامیان حقوق بشر خواست که به حکم 6 سال زندان برای حسین رفیعی استاد بازنشسته دانشگاه تهران اعتراض کنند و از مقامات ایران بخواهند که شرایط آزادی سریع وی را فراهم آورند. بیانیه این سازمان روز چهارشنبه 26 اسفند ماه منتشر شده و عنوان می‌کند که آقای رفیعی صرفاً به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی زندانی شده و اکنون در شرایطی که همسر وی بیمار شده و به عمل جراحی نیاز دارد، مقامات مسئول به او اجازه ندادند که کنار همسرش باشد. حسین رفیعی 71 ساله و از فعالان ملی مذهبی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده، حکمی که دادگاه تجدید نظر نیز آن را تایید کرده است. بیانیه عفو بین الملل با اشاره به شرایط جسمانی آقای رفیعی که از عارضه قلبی و فشار خون رنج می‌برد، می‌گوید وی در زندان از مراقبت‌های پزشکی لازم و مرتب برخوردار نیست و شرایط نامناسب بهداشتی بند 8 زندان اوین نیز وضعیت سلامت او را بیشتر به مخاطره می‌اندازد. حسین رفیعی از اواخر خرداد سال 1394 در زندان به سر می‌برد. در این مدت انجمن شیمی آمریکا در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت وی ابراز نگرانی کرده و بیش از 360 استاد دانشگاه‌های اروپا و آمریکا از جمله نوام چامسکی نیز از حسن روحانی خواستند که زمینه آزادی فوری او را فراهم کند. اما در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر وخامت حال همسر حسین رفیعی منتشر شده که از ناراحتی قلبی و تنفسی رنج می‌برد. دختر آقای رفیعی اواسط اسفند نامه‌ای خطاب به حسن روحانی منتشر کرد که عنوان می‌کرد مسئولان زیرابط در چنین شرایطی با اعطای مرخصی به پدر وی مخالفت کردند و او به همین دلیل نمیتواند کنار همسرش باشد که به عمل جراحی نیاز دارد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهیتان را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. به آگاهی میرسانیم از روز یک شنبه فردا اول فروردین پخش مجله صوتی تصویری صبحانه با خبر از رادیو فردا به مدت 1 هفته قطع می شود. این تعطیلی موقت برای ایجاد تغییراتی در برنامه خواهد بود. طی این 7 روز ساعت 7 صبح همچنان می توانید اخبار را از رادیو فردا پیگیری کنید. فشرده خبرها 15:30 ایران.